بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی ما حدیثی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم کلینی اونو در کتاب کافی جلد 2 صفحه 208 اونو ذکر کرده است. باب النصیحت للمسلمین. حدیث رو دقت بفرمایید. فرمود ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه، ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه، امشاهم فی ارضه بالنصیحت لخلقه، امشاهم فی ارضه بالنصیحت لخلقه. همان طوری که اشاره کردم، مرحوم کلینی در کتاب کافی یه باب داره به نام النصیحت للمسلمین للمؤمنین اول خلق الله، و چندین حدیث در این بابه. احادیث هم خیلی احادیث محکمی هست. یه نمونش این حدیثی است که خوندم، می‌فرماید برترین مقام در پیشگاه خدا در روز قیامت مال کسی است که بیش از همه برای خیرخواهی مردم گام بردارد. نصیحت در اصل نصیحت در اصل به معنی خالص گردانیدن. اگر انسان خالص کنه نیت شد معذرت میخوام،
سلام علیکم.
من یه همچین سابقه یه نداشتم، نمیدونم حساسیت در یک بوی چیزی پیدا شده. خب برگردم به حدیث شریف. مسئله نصیحت در لغت به معنی خالص کردن، الناصح یعنی کسی که چیزی رو خالص می‌کنه، و در این گونه موارد اشاره به این است که انسان خالصانه مخلصانه برای بندگان خدا قدم برداره. این حدیث میگه بالاترین مقام در روز قیامت مال کسانی است که خالصانه برای مردم قدم بردارن. مرحوم محقق مجلسی در بهار الانوار، در مرآت العقول، در شرح این حدیث چند تا جمله داره که النصیحت للمؤمنین رو قشنگ معنا کرده. می فرماید ارشاده الی مصالح دینه و دنیا، اولین قدم برای نصیحت مؤمنین این است که ارشاد کند اونها رو الی مصالح دینه و دنیا، اول از نظر فکری کمک کنه. اگر مصالح دین و دنیاشو نمیدونه بهش نشون بده راه این است، چاه این است، وسیله توفیق این است، پیشرفت این است، عامل بدبختی این است، اون چه مصلحت دین و دنیای اوست بهش بگه، ارشاد کنی، این مقام تعلیمه. بعد می فرماید و تعلیمهی اذا کان جاهلن و تنبیهی اذا کان غافلن. این در واقع شرح جمله قبل، ارشاد به مصالح دین و دنیا از دو راهه، یه وقت جاهل تعلیمش میکنه، یه وقت عالم غافله، میدونه اما غفلت کرده، تنبیهش میکند. تعلیم جاهل و تنبیه غافل این به معنی همون ارشاد الی مصالح دینه و دنیا. بسیار از کسانی که نمیدونن راه و چاه کدامه، آدمی که میدانند راه و چاه به اونها نشان میده، و بسیار از کسانی که میدانند اما غافلند، بیراهه میروند. به اینها حالی کنه، تنبیه غافل کنه، از غفلت بیرون بیاورد، از خواب غفلت بیدار کند، بگه تو بیراهه داری میری، راه این نیست. اینا مراحل نصیحت مؤمنه. تا این جمله آخر میفرماید و ذب و ذب، ذب با زال یعنی منع کردن، دفاع کردن، و ذب عنه و عن اعراضه اذا کان ضعیفا، اگر ضعیفه دفاع ازش کنی. بنابراین ارشاد جاهل، تنبیه غافل، دفاع از ضعیف ارکان نصح مؤمنه. دقت کنیم ببینیم آیین مردمی کدام آیینه؟ مگر همش این روزا صحبت از مردم و نظر مردم و آراء مردم و افکار مردم و مطالبات مردم و هر کسی میخواد به جایی برسه میچسبد به یکی از این شعارهای مردمی؟ اما اساس ببینیم کجاست. تو تعلیمات اسلامه، میگه بالاترین مقام در روز قیامت مال کسانی هست که امشاهم فی ارزه، بله، به نصیحت لخلقه، کسی که بیش از همه خیرخواه مردم است، جنبه مردمی دارد، روز قیامت از همه بدتره. جالب این است که تعبیر میکنه به امشاهم، معنیش این است حرف نزنی، راه بیفته، عمل کنی، اقدام کند برای تعلیم و تربیت و برای دفاع از افراد ضعیف. لخلقهی میگه، نمیگه للمؤمنین للمسلمین، تمام خلقها میگه. کسی که اونقدر سینه گشاده و شرع صدری دارد که به تمام خلق خدا کمک میکنه، این خلق شاید حتی غیر انسانها را هم بگیره، نسبت به حیوانات ضعیفی که احتیاج به دفاع دارن حتی اونها را هم شاید شامل بشه. یه آیین مردمی هست که این برترین مقام و بالاترین مقام مال کسانی است که دارای این صفت نصیحت باشند. از این ضمنن یه نکته دیگری هم فهمیده میشه، وان این است که اول خودش عالم و آگاه و اهل عمل باشه. تعلیم جاهل بدون اینکه انسان خودش عالم باشه میشه؟ آموزگار خلق شدیم اما نشناختیم خود الف و با را. میشه انسان آموزگار خلق بشه در حالی که الف و با را از هم نشناخته؟ پس تعلیم جاهل به این است که خودش عالم باشه. تنبیه غافل به این است که خودش غافل نباشه، از صف غافلان بیرون بیاید، آگاه باشه تا بتواند غافلان رو تنبیه کند. حمایت از ضعیف فرع این است که قوی باشه، یعنی بکوش و قوی باش تا بتوانی مدافع ضعیف بشی. لوازم حدیث رو که میشکافیم خیلی پرمعنا میشود که این انسان در این حالت چگونه بتواند نصیحت خلق رو انجام بده. شما این برنامه رو بردارید مقایسه کنید با آنچه در دنیای امروز است که اونها هم شعار حمایت از خلق رو میدن. مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و مسئله آزادی انسان ها، این سه مسئله است که شعار شده در سر تا سر دنیای غرب و به اصطلاح دنیای متمدن امروز، و همه اینها ریاکارانه است. یعنی مصداق واضح ریاکارانه بودن این غربی ها است، و از همه اونها ریاکارتر این آمریکایی ها است. وقتی اینها میگویند دموکراسی، یعنی اون نظامی که حواسش به منافع ما باشه، حالا دیکتاتوری باشه دموکراسی دیگه. میگن فلان جمعیت رو ما میخوام از صف تروریست ها بیرون بیاریم بذاریم صف غیر تروریست ها، مثل که اینا امور انشائی هستند که با انشاء لفظی انشاء میشن. اگر این آدم بدی هستن خب بدن دیگه، از اونجا بردارید اونجا بذارید. یعنی اینجا در خدمت ما نبودند، در این لیست سیاه بودند، حالا آمدن در خدمت ما تو لیست سفید آمدن. این رو من عرض میکنم که جوانان امروز رو شما عزیزان باید متوجه این نکته کنید که واقعا اینها در شعارهاشون فریب کارند و ریاکار. و به همین دلیل بیچاره کسانی هستند که آلت دست اینها بشن، تا اونجایی که اینها به دردشون میخورن میدوشن، اون وقتی که به درد نمیخورن پرتاب میکنن میندازن کنار. اگر نظام مردمی هست، آیین مردمی هست، در اسلامی با صراحت دستور میده، میگه بهترین خلق اینه. با اینکه ما خیال میکنیم بهترین خلق خدا اون است که زهدش بیشتر باشه، عباداتش بیشتر باشه، اطاعاتش بیشتر باشه، اما میبینیم وقتی مسائل مردمی پیش میاد درجه اول اهمیت مال مسائل مردمی میشه. و بدانید عزیزان، اگر ما این مسائل مردمی اسلام رو پررنگ نشان بدیم و عمل کنیم، جاذبه اسلام چندین برابر میشه. مردم ببینن که من به صورت متکلم وحده فکر نمی کنم، من به صورت متکلم مع الغیر فکر می کنم، همه جا ما رو در نظر می گیرم، همه جا مصالح مردم رو در نظر می گیرم. چقدر تفاوت است بین اینها. مسلمان کسی است که اگر یک کاری داره پر درآمد با کارگر کم، اما یک کار دیگری هست درآمدش نصف اینه اما اشتغال سازیش چند برابره، مسلمان آن است که برود به سراغ اون دیگه، منافع کمتر رو بپذیره با جنبه مردمی بیشتر. مسلمان کسی که وقتی دو شغل بهش پیشنهاد میکنن اول حساب درآمدها و راحتی ها رو نمیکنه، اول حساب فایده لناس رو میکنه، کدام از این دو شغل بیشتر به درد مردم میخوره. در حالی که در غرب این حرفا نیست، یه عالم دانشمند بسیار آگاه رو دعوتش میکنن برای کجا؟ برای اون بخش داروسازی. حقوقش چقدر؟ اینقدر دلار. دعوتش میکنن برای اون بخشی که سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی میسازه، حقوقش چقدر؟ دو برابر. اونا انتخاب میکنه، اونی رو انتخاب میکنه که حقوق بیشتره، ولو سلاح کشتار جمعی شیمیاییه. اون درمان دردهاست، این ایجاد دردهاست، این رو ترجیح میده. مسلمان اینطور نیست. امشاهم به نصیحه لخلقه، کسیست که بیش از همه در فکر مردم و خیرخواهی مردم و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و دفاع از مظلومه. دفاع از مظلوم شما کجای دنیا پیدا میکنید در میان این شعارهای غربی ها که یه مملکتی مظلوم واقع بشه اینا بیان دفاع از مظلوم کنن؟ فقط فکر این است که ببینن منافعشون در کجا چیه. با صراحت هم میگن، میگن گزینه بهتر ما درباره فلان کشور، درباره ایران، درباره کجا، حکومتی است که حافظ منافع ما باشه. گزینه بهتر ما حکومتی است که حافظ منافع ما باشه. این شعارهایی است که اینها میدهند. به هر حال بیاییم این شعارهای مردمی اسلام رو کاملا تبلیغ کنیم، هم در سخن هم در عمل، تا انشاءالله الرحمن جاذبه اسلام همه جا رو بگیره. ما اسلام رو دین آینده بشر میدانیم. اگر این تبلیغات مسموم بر ضد اسلام نبود، الان اسلام خیلی جاها رو فتح کرده بود و علارغم این تبلیغات مسموم هم باز اسلام مشغول به پیشروی است، حتی در قلب اروپا، حتی در قلب آمریکا. من بخوانم حدیث را و این بحث رو تمام کنم. ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه. و السلام علیکم و رحمت الله. برگردیم به بحث مسئله سوم از مسائل شرایط نکاح. یه نکته ای دیروز مورد غفلت واقع شد که آیون یادآوری کردن و خوب شد که یادآوری شد، وان این است در این امور دوازدهگانه، شروط دوازدهگانه ای که در دفترچه های عقد نامه ازدواج نوشتن یکی از 12 تا یه مشکل فقهی داره. یکی از این شرایط
بطالت کرده باشه دیوانه بشه، این بطالت باطله.
یکی از شرایط این بود که اگر جنونی پیدا کنن و مشمول ادله فسخ در نکاح نباشد، زن وکیل باشد در طلاق دادن خودش. این یکی در میان این 12 تا یه اشکال فقهی داره. وان این است، به محضی که دیوانه شد وکالت باطل میشه. وکالت باطل شد چه رقم بره خودشو مطلقه کند؟ در ضمن عقد لازم گفته. بله، اگر آمد این مرد مرحوم شد، آیا اون وکالت ها باطل میشه یا نمیشه؟ با موت وکالت باطل میشه، با موت که باطل میشه وکالت. اهل اینا گفته از که وکالت با موت باطل نمیشه، جنونم به حکم موت، جنون با موت هیچ تفاوتی نداره، بنابراین وکالت باطل میشه. خب وقتی وکالت باطل شد این چه رقم میرود خودش رو متعلقه کنی؟ توجهی به این نکته نشده در تنظیم این ماده. بس در این است، از نظر فقهی یکی از اموری که باعث می شود وکالت باطل بشود جنون، موت. اینا مسلم، وقتی این مسلم است مسئله دو لازم میاد توش. این مجنون میشه، فرضمون این است وکالت مشروط به جنونه، جنون هم مبتدا وکالته، از وجودش عدمش لازم میاد دیگه، از وجود جنون وکالت مسجل میشه. از طرفی جنون باعث نابود شدن وکالت میشه. حالا چرا به این توجه نشده در تنظیم این ماده؟
با موت موکل یا وکیل استاد؟ با چیز؟ با جنون موکل یا وکیل؟
میدونم این مسئله فقیر شما میدونید یا نمیدونید که با جنون موکل وکالت باطل میشه. خواهی میخواد بده طلاق بده دیگه،
باطلم باشه. اگه شنگم نبود باطل میشد.
میدونم باطل میشد، میدونم نکاح که باطل نمیشه. نکاح فرض این است، میگه نکاح. چرا گوش نمیدی؟ تعجبه. خود ماده میگه جنونی که موجب فسخ نکاح نشه، اون جنونی که موجب فسخ نکاح نشه، در اونجا اگر جنون پیدا کرد زن وکیل باشه خودش مطلقه کنه. میگم این از وجودش عدمش لازم میاد، اگر این جنون پیدا کنه وکالت باطل میشه، وکالت که باطل شد نمیتونه خودش مطلقه کنه، این هیچ فایده نداره. خب بریم سراغ مسئله سوم. حالا روش مطالعه کنید و بعد اگر اشکالی داشتید من در خدمتتون هستم. مسئله سوم، دقت کنید، مسئله سوم یکی از صغریات مسئله اولاست، کما اینکه مسئله چهارمم یکی دیگر از صغریات مسئله اولاست. مسئله اولا این بود که هر شرط مطابق کتاب سنت در باب نکاح میتوان کرد، این کبرا. حالا میخوایم ببینیم اینی که در مسئله سوم ذکر شده این مطابق کتاب و سنت هست یا مطابق کتاب و سنت نیست، مطابق مقتضای عقد هست یا نیست. موضوع بحث در مسئله سوم چیه؟ این است که زنی ازدواج کرد و شرط کرد با شوهر ان لا یفتزها فوزد، فزه به معنی خاتمه دادن، پایان دادن، ازاله بکارت، چون اونم نوعی پایان است بر دوران بکر بودن. فز معنیش اینه ان لا یفتزها یعنی ازاله نشود. آیا این مصداق شرط موافق کتاب و سنت و موافق مقتضای عقده یا مصداق آن نیست؟ آیا فرقی است بین عقد دائم و منقطع یا تفاوتی نیست؟ و در هر صورت اگر ما قبول کردیم که چنین شرطی جایزه، آیا بعداً به مجرد اذن حق دارد ازاله کند یا حق ندارد؟ اذن به تمام به تنهایی میتواند کارایی داشته باشد یا باید طلاق بدند و از نو عقدی بخوانند؟ اینم یه بحثه. فعلا بحث اول رو داریم بحث میکنیم که آیا این شرط موافق کتاب و سنت یا نه. این مسئله اختلافیه، 4 الی 5 قول در این مسئله هست. اقوالم از اینجا پیدا شده، آیا هم عقد صحیح هم شرط صحیح، آیا هم عقد باطله هم شرط باطله، آیا عقد صحیح شرط باطله، آیا فرق است بین نکاح دائم و منقطع. این 4 قول الی 5 قول رو من میخوانم. البته اون چه ما در اینجا خلاصه کردیم از کلام شهید ثانی در مسالک جلد 8 صفحه 247، جلد 8 مسالک جدید. بحثشون خیلی مفصله، اصارش اینه که من عرض می کنم. قول اول این است هم عقد صحیح هم شرط صحیح، هم در دائم هم در منقطع، همش صحیحه. این قول رو مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شیخ در نهایه، صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد هم در آخر کلماتش پذیرفته است این قول را. جواهر جلد 31 صفحه 100، جلد 31 صفحه 100. نعل و میخ میزنه جواهر، آخر کار تمایل به قبول پیدا میکنه. و اما قول دوم، اجازه بدید، قول دوم این است که شرط در نکاح منقطع و عقد هر دو صحیحه، اما در دائم هر دو باطله. در منقطع هر دو صحیحه، العقد و شرط، در دائم هر دو باطله. اینم باز قول شیخ در مبسوط، اون شیخ در نهایه بود، این شیخ در مبسوطه. و تبعه علیه جماعت من المتقدمین و المتأخرین، جماعتی از متقدمین و متأخرین با ایشون موافق شد. قول سوم قول ابن ادریس در سرائر، ایشون قائل شده به بطلان شرط در هر دو و صحت عقد در هر دو. گفتن عقدا صحیحه، اما شرطا باطل، میخواد منقطع باشه، میخواد دائم باشه. شرط ها باطل اما عقد صحیح. قول چهارم قول ابن حمزه است، میگه شرط در دائم باطله ولی در عقد منقطع، ببخشید، شرط در دائم باطله ولی در عقد منقطع شرط صحیح است و عقد صحیح است. پس در دائم عقد صحیح، شرط باطله، در منقطع هر دو صحیحه، هر دو. معلوم صاحب مسالک یه احتمال پنجمی هم میده، منتها قائلی براش ذکر نمی کنه. پنجمین احتمال این است که ما بگیم عقد و شرط در دائم و در منقطع همش باطله، تمام اینها باطله بدون استثناء. یعنی نقطه مقابل قول اول که می گفت همش صحیحه، آخری این است که تمام اینها باطله، عقد دائم باطل، عقد منقطع باطل، شرط باطل. یعنی شرط باطل میشه، فساد شرط صدایت به فساد عقدم میکنه. ما یه احتمال ششمی میدیم که اجازه بده الان نگم، بعدن. بله، ابن حمزه غالب تفصیل بود. قول اول مطلقه، قول چهارمم پنجمم مطلقه، اون قول دوم و سوم و چهارم تفصیلاته. خب بریم سراغ ادله مسئله. مسئله قول ششم رو بعدن عرض میکنم، تا ادله رو نگم نمیتونم بگم. بریم سراغ ادله قائلین به صحت که بسیاری انتخاب صحت رو کردن، صحت عقد و صحت شرط و در عقد دائم و عقد منقطع مطلقا. اینا در واقع به دو دلیل تمسک کردن، یکی ادله عامه شروط، یکی روایت خاصه که در خود این مسئله وارد شده، منصوص مسئله ما. ادله عامه شروط اون است که میگه المؤمنون عند شروط مطلقا، بعضیش میگه الا ما حرم حلالا و احل حراما، حرم حلالا یا احل حراما. میگن این مصداق حلال حرام کردن نیست، انسان میتواند این استفاده بکنه یا نه، به تعبیری که صاحب جواهر داره در آخر کلامش، میگه غایت نکاح منحصر به افتضاض نیست، منحصر به دخول نیست. ماده نقض خوبی هم میگه، میگه اگر کسی دارای بیماری بود، از اون بیماری هایی که نمی شود با اون مواقعه کرد، کسی با این ازدواج کرد، ازدواج شما میگی باطله، باطله. شخص انینی هست به طرفم میگه، نه میگه شما میگید، شما میگید غایت نکاح این معناست، معنیش این از تمام مواردی که این غایت حاصل نیست باطل. من مثال عرض کنم، الان این عقدهای محرمیتی که میخونن برای حلال شدن این دختر، این پسر، این فرزندان، این عقدهای محرمیت غایت اینا غالبا این است که عقد نکاحی حاصل بشه، محرمیت حاصل بشه. مسئله مواقعه در همه اینها منتفیز، همه این عقدها ما باید بگیم باطله. تنها عقدی صحیح است که اون درش باشه. نکاح به معنی عقده، اون معنی لغویش معنی دخول بوده، ولی نکاح در اصطلاح قرآن همه جا به معنی عقده. حتی یه مورد هم پیدا نمی کنید، بعضی ها یه مورد پیدا کردن اون یه مورد هم باطله. اجازه بدید من این جمله رو بگم تمام کنیم بحث امروز تا برسیم به بقیه ادله. نتیجه این شد ما عمومات رو انتخاب کردیم و از عمومات صحت شرط و عقد رو فهمیدیم. و اما ادله خاصه دو تا روایت در باب 36، دو تا روایت، هر دو ضعیف السند اما دلالتش ظاهرا خوبه. باب 36 از ابواب مهور دو تا روایت داره. معارضی هم در باب 29 هست و عجب این که به این معارض توجه نکردن. صاحب جواهر دیدم متوجه معارضه، یه جوابم داده. شما باب 36 مطالعه کنید، باب 29 هم حدیث یک و دو، یکی دو تا حدیث بیشتر نداره از هم باب 36، احادیثش نگاه کنید، باب 29 هم احادیثش نگاه کنید تا انشاءالله و رحمان روز شنبه مسئله رو کامل کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
حضرت بسیدیم یک سلسله روایات داریم راجع به همین اعظم، مثلا یا فرد این روایت کالا شما خوندید، بعض روایات دیگر داریم که اعظمی از حفظ قرآن نعمت بالاتر نداریم.
ما یه جوابی در تفسیر نمونه برای این دادیم، اون جایی که درباره محل آیاتی که میگوید
داریم، یعنی
نه آیاتی داریم که میگه
مضمون
آیات که صیغه همین صیغه اعظم یا صیغه اکبر به کار برده، ما اونا جواب دادیم که این نسبیه، یعنی به نسبت یه چیز نگاه میکنی این اعظم، به نسبت چیز دیگر نگاه میکنی اون اعظم. مثل این است که میگیم فلان کس اعظم علما.
استاد نبخشید در استاد نبخشید در استاد در بخش همون شروطی که ورده برای جنون موجب فصل، اونجا مگه جنونی که موجب فصله همون جنون موجب چی نمیشه؟ مثلا برابر با میت بودن پیدا نمی کنه که مثلا، چون جنون مطلق، جنون که به اون درجه برسه اون منظوره، نه اینکه جنون نسبی باشه. اون جنونی که موجب فصل میشه همون برابر ما مورد
سابق باز
خب همون جنون سابق به اندازه این باشه
نداشت. جنون سابق یه آدم جنون سابق نه عبد درست جنون عارض رو میگه باز فست نیست. خب حالا این زن میخواد تو نجات بده با وکالت، میگه اگر جنون عارض پیدا کرد من وکیل باشم.
این جنون وکالت خب از دست میره؟
از بین میره.
خب این وکالت قبلا بوده
در
استاد، وکالت از زمان به اصطلاح هوشیاریش بوده.
نه وکالت باطل
از باقی باشه تا اون زمانی که هوشیاره وکالت صحیحه، به مجرد این که دیوان شد
مریض بشه چی استاد؟ مریضه که نه
I don't know if I'm going to come in.